راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز گفتگوی علمی می‌خوایم به ضرورت اصلاح قانون آب کشور بپردازیم. این روزها از چالش‌های حوزه آب خیلی میشنوید، چه در حوزه کشاورزی چه در حوزه آب شرب شهری. نه امسال که دیرسالی است در این خصوص اظهار نظرهای مختلفی هم از سوی مسئولین و هم از سوی کارشناسان مطرح میشه. آیا ما با بحران آب مواجهیم یا چالش ما بحران مدیریت آب هست؟ بارش‌های سالانه کمتر از یک چهارم اون رو ما میتونیم استحصال کنیم و مدیریت بکنیم. اینکه توان ما در حوزه مدیریت کم هست آیا خاص سیاست‌گذاری‌ها و شرایط کشور هست یا نه واقعا ما تو این زمینه ناتوان هستیم؟ نکته قابل تأمل این هست که آیا بایستی در حوزه آب کشور تصمیمات عاجل و کلان گرفته بشه؟ لایحه‌ای در خصوص اصلاح آب از سوی دولت تنظیم شده در هماهنگی با مجلس، اما بخش خصوصی نظام صنفی کشاورزی و سایر کارشناسان این لایحه رو لایحه جامعی نمیدونن و معتقدن که با قانون توزیع عادلانه آب که سال 61 بهش پرداخته شد در تنافر و منافات داره. در برنامه امروز می‌خوایم بپردازیم به اینکه آیا ضرورت داره قانون آب کشور اصلاح بشه یا خیر. خواهش میکنم با ما همراه باشید. 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ماست. 22,65,22,85 و 27,86,10,35 تلفن های ماست. البته از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشه های هوشمندتون هم میتونید این برنامه رو از طریق گوشه های هوشمندتون گوش بکنید. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر محمد رضا جلالی هستند. ایشون عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس محترم منابع آب هستند. دو مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهم کرد. آقای دکتر جلالی، خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم، بتونم حداقل هایی رو راجع به اتفاقاتی که توی یک سال گذشته راجع به بحث تدوین لایحه پیشنهادی قانون آب صورت گرفت رو با توجه به اینکه یکی از افرادی بودم که به عنوان کارشناس آزاد در تیم تدوین بودم خدمتتون ارائه بکنم.
خیلی متشکرم. قاعدتاً باید مدافع این قانون هم باشید.
نه خیر، من عرض بکنم خدمتتون، من قصدم دفاع نیستش. ما راجع به بحث ضرورت‌ها قرار هستش با هم صحبت بکنیم و بحث آسیب شناسی قانون توزیع عادلانه آب و اینکه چه شد که به این فکر افتادیم که خب به هر حال یعنی دولت به این فکر افتاده که باید قانون آب رو بازنگری بکنه. امروز حداقل من قصدم این نیستش به عنوان دفاع صحبت بله. بکنم.
موافقه با هم یه چالنجی بکنیم آقای دکتر تو همین
وضعیت؟ حتما من سعیمو میکنم.
آقای دکتر، کارشناسان معتقدن که 92% آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف میشه. بخش کشاورزی معتقدن که نه، اگر ما فصول سرد سال رو که نیاز چندانی به استفاده از آب نیست منها بکنیم، این عدد به بین 60-70% میرسه. ما معتقدن که اون چیزی که در قالب لایحه پیشنهادی تدوین شده و دارن روش کار میکنن، البته حالا به این دولت که نخواهد رسید، این به نوعی تلاشش برای اینه که بخواد آب رو بفروشه دولت، یا در واقع میشه گفت وزارت نیرو به عنوان متولی میخواد آب رو بفروشه، در حالی که آب انفال هست و شما فقط بایستی اون رو به امانت مدیریت کنید و هزینه‌ای که از مردم دریافت میکنید در واقع هزینه اون شبکه‌ای است که مدیریت انتقال آب رو مدیریت میکنه و این خلاف قانون توزیع عادلانه آب هست. لایحه‌ای که شما ازش صحبت کردید بیش از 14 بار تا حالا تدوین شده، نوشته شده، بازنگری شده، کنار گذاشته شده، تو مجالس مختلف باش مخالفت شده و از دستور کار خارج شده. این لایحه رو چطور می‌بینید؟ اول به این لایحه اشاره بفهمید، بعد بریم سراغ قانون توزیع دارانه.
بله، خدمتتون عرض بکنم که راجع به اون عدد 92 87 85 66 60 خورده ای اینا وفاقی وجود نداره.
درسته.
البته توضیحی که شما فرمودید راجع به این که ما فصل سرد رو جدا بکنیم، من متوجه نشدم. ببینید، مصرف سالانه است.
بله.
مصرف وقتی مصرف سالانه هستش دیگه معنی نداره ما بگیم ما توضیح ماهانه شو که راجبش صحبت نمی کنیم، که مصرف سالانه رو داریم میسنجیم نسبت به کل مصرفش. یه خلط مبحثی هم اینجا وجود داره بین مصرف و برداشت.
بله.
این دوتا با هم کاملا متفاوت هستن. مصرف اون بخشی هستش که ما گیاه یا حالا صنایع یا انسان بگیم تبخیر میکنه یا در قالب محصول منتقل میکنه.
بله.
ما بقی اون بخشی هستش که تحت عنوان ذهاب، فاضلاب، آب برگشتی در داخل چرخه میمونه. پس این رو از اول جداش بکنیم.
بله.
ما اگر راجع به درصد داریم صحبت میکنیم، راجع به درصد برداشت داریم صحبت میکنیم.
بله.
درصد برداشت از آب. اگر امروز بگیم که نزدیک 80 و خورده میلیارد ما برداشته، من عددها رو خورده میگم به خاطر اینکه به عنوان یک کارشناس بعدن مورد چیز قرار نگیره که این عدد
شماتب نشید.
آره.
بله.
آره. 80 و خورده میلیارد ما برداشت آب داریم در کشور، سهم کشاورزی بسیار بسیار عمده هستش. البته که امنیت غذایی ما هم وابسته است، یعنی باید بدونیم که وقتی صحبت از این میکنیم اصلا هیچ کس، هیچ کارشناسی و فکر میکنم هیچ بخشی در دولت دنبال این نیستش که بگه کشاورزی رو تضعیف بکنن، چون همه میدونیم تو تمام جهان این بحث امنیت غذایی وابسته استش. البته امنیت غذایی باید در کنار امنیت آبی هر دوتا با هم دیده بشه. یکی از مواردی که در این لایحه چندین بار بهش برگشت خورده و تمرکز لایحه روی این قضیه بوده که امنیت توامان آبی و غذایی.
بله.
این رو من خدمتون بگم که بحث اصلا تو این لایحه این نبوده که کشاورزی بخواد تضعیف بشه.
بله.
اما اینی که بخواد بگن که قرار آب فروشی بشه، من نمیدونم چه چیزی براش در نظر بگیرم. آب فروشی یعنی چی؟ بذارید من یه جور دیگه، اگر بحث رو من آماده هستم که با هم چالش بکنیم راجبش، ولی بذارید از همون بحث ضرورت شروع بکنم خدمتتون بگم.
بله.
ببینید، نزدیک 4 دهه از قانون توزیع عادلانه آب گذشته.
بله.
سال 61 قانون توزیع عادلانه آب مصوب شده و الان نزدیک به 4 دهه هستش که قانون ساری و جاری آب مملکتمون. بله. هستش. و قبل از اونم ما قانون آب و نحوه ملی شدن رو داشتیم سال 1347، که قانون توزیع عادلانه واقعا یک عکس برگردونی از قانون آب و نحوه ملی شدن هستش. خیلی تفاوت معنیداری درش اتفاق نیفتاده. ما امروزه هر روز صبح با یک تغییر مواجه میشیم و اینقدر سرعت این تغییر بالاست، اینقدر رشد و توسعه در تمام زمینه‌ها، رشد تکنولوژی، رشد بحث رشد جمعیت، توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی، همه اینها هر روز مواجه هستیم. خب شما فکر کنید که دنیایی که هر روز در حال تغییر هست، آیا از 4 دهه پیش هیچ اتفاقی نیفتاده که ما بریم به دنبال اصلاح قانون توزیع عادلانه؟ که خب ما الان مواردش رو، مصادیقش رو خدمت شما خواهم گفت. پس اولین ضرورت بحث این هستش که زمان زیادی گذشته. این زمان تنها معنا نداره، یعنی ما فقط بگیم 4 دهه گذشته، نه. رشد رو ببینید و بعد اتفاقهایی که در رویکردهای مدیریت منابع آب در دنیا اتفاق افتاده و بحرانهایی که باش روبرو هستیم. همین بحرانهایی که همه راجبش صحبت میکنیم همین داره نشون میده که ما در حکمرانی آب نیاز به یه بازنگری داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جلالی. آقای مهندس تورج فتحی، معاون محترم دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ما پیوستند. آقای مهندس فتحی، خدمتتون سلام و وقت بخیر میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
آقای منصفتی، بحث ضرورت اصلاح قانون آب کشور هست.
بله.
مخالفت هایی که با اون میشه اینکه قانون توزیع عادلانه آب الان وضعیت رو چندان پیچیده نکرده. دست کم ما در حوزه کشاورزی با چالش جدی مواجه نیستیم. شاید پیشتر اعلام میشد که مدیریت این حوزه بایستی به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشه و نه اصلاح قانون آب. اما بعد از سالیان متمادی به ویژه بارش های کمی که امسال اتفاق افتاد، حتی کشت دوم محصولات پر آبی مثل برنج رو هم در استانهای شمالی کشور ممنوع کردن به خاطر کمی بارش ها و تصمیماتی از این دست. اما اینها چاره کار نیست و تقریبا بالجمله کارشناسان معتقدند قانون آب کشور باید اصلاح بشه. کار نیست که الان اتفاق افتاده باشه، اما در دولت‌های مختلف احتیاط کردند، مجالس مختلف احتمالاً سیاسی و لوکال منطقه‌ای برخورد کردند با اصلاح قانون آب کشور، اما الان این ضرورت احساس میشه. همین بین هم چالش‌های وجود داره آقای مصفتی برای اصلاح قانون آب کشور. فکر میکنید جدیترین چالش این حوزه چی باشه اگر بخوایم نگاه کارشناسی به این حوزه بکنیم؟ این قانون به کدوم سمت و سو باید بره؟
بله، عرض شود حضور شما که اگه حضور ذهن داشته باشید، ما در دهه 40 قانونی رو به تصویب رسوندن، اجرا کردن به اسم قانون اصلاحات ارضی.
بله.
این قانون باید با عنوانی مشابه به جای اون بایستی با عنوان قانون اصلاحات آبی تصویب می شد و به اجرا در می اومد. چرا؟ به خاطر اینکه ما در کشور محدودیت زمین برای کشاورزی نداریم، محدودیت آب برای کشاورزی داریم.
بله.
ما برعکس کشوری مثل مالزی که محدودیت خاک و زمین زراعی داره، محدودیت آبی نداره. ما محدودیت آبی داریم، نه زمین کشاورزی. ما زمین زیر کشت به اندازه 18 میلیون هکتار بیشتر داریم، اما آبی که بتونه 18 میلیون هکتار رو زیر کشت ببره نداریم. بنابراین ما اصلاحات روی در واقع قانون آب الزاماً داشتیم. زمانی که قانون توزیع عادلانه آب در دهه اواخر دهه 50، سال 59 و 60 انجام شد و سال 61 در واقع این قانون به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد سال 62، زمانی بود که نیازهای در واقع ما در حوزه آب با نیازهای امروز به طور کامل متفاوت بود. ما اون زمان هنوز در ارتباط با منابع آبی توسعه نداشتیم. مسئولین مملکت به فکر توسعه در حوزه منابع آبی بودند. به فکر این بودند که خیلی از شهرها و روستاهای کشور، مناطق جمعیتی کشور زیر پوشش در واقع آبرسانی شرب سالم و بهداشتی قرار بگیرند. مسائل و چالش‌هایی که اون زمان ما داشتیم از این دست بود. امروزه ما مسائلمون به طور کلی تفاوت داره. اولا ما طی دو دهه آینده بر اساس مطالعاتی که انجام شده، شرایط بسیار دشوارتری نسبت به همه دهه‌های قبلی خواهیم داشت. هم افزایش دما را تجربه خواهیم کرد تا حدود 8 درجه در مناطق جنوبی کشور و تا حدود 5 الی 6 درجه در مناطق شمالی کشور. از طرفی این افزایش دما باعث افزایش تبخیر در حوزه منابع آبی خواهد شد. بنابراین آب بیشتری ما در واقع از آنچه که در دسترسمون هست بیشتر از دست خواهیم داد. به همین ترتیب زمانهای بارش تغییر میکنن. یعنی ما الان بر اساس آمارهای بلند مدتی که از منابع آبی کشور داریم، پیک در واقع بیشینه بارش ما در ماهای اسفند و فروردین هست.
بله.
اما طی دو دهه آینده این بیشینه بارندگی به ماهای اردیبهشت و خرداد جابجا خواهد شد. در نتیجه اگر چنانچه ما برنامه ریزی درست و سیاست گذاری درستی انجام ندیم، خسارت های سنگینی در حوزه کشاورزی متحمل خواهیم شد.
آقای مهندس فتحی، چه موضوعی در بخش آب وجود داره که در قانون تعیین تکلیف نشده و بایستی قانون آب کشور اصلاح بشه؟
ما متاسفانه توسعه ناپایدار در منابع آبی کشور طی دو سه دهه اخیر اتفاق افتاده که این توسعه ناپایدار اثراتی رو ایجاد کرده که برای اینکه این اثرات جبران بشه، ما باید در قانون جدید برای پیشبینی جبران آثار اتفاق افتاده ناشی از بهره برداری های بی رویه غیر اصولی از منابع آب بایستی داشته باشیم. اگر ما اعتقاد داریم میخوایم آبخانهای کشور رو حفاظت بکنیم، بلاط مرکزی ما تقریبا دشتی نداریم که بیلان منفی نداشته باشه. اغلب دشتایی که دارای بیلان منفی هستند به تدریج دچار فرایند یا پدیده فرونشست دارن میشن. اینها در واقع چرخه یا حلقه آخر بیابانزاییه. وقتی که بیابانزایی در فلات مرکزی اتفاق بیفته، اثرات جانبی اون بر اجتماع، بر جمعیت و تمدن طبیعتاً بارز خواهد بود. بنابراین اگر ما بخوایم طی دو دهه آینده در استانهای فلات مرکزی شامل استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، رضوی، سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، فارس مرکزی قزوین، تهران، قم، زنجان ما بخوایم استانهامون خالی از جمعیت نشه،
بله،
باید و باید نسبت به سیاست‌گذاری در حوزه منابع آب تجدید نظر اساسی بکنیم. این لازمش این هست که قوانین بازنگری بشه.
بله.
در بازنگری از در واقع قانون توزیع عادلانه آب باید به این توجه بشه که ما با این چالش‌ها مواجهیم، برای جبران این چالش‌ها، برای سازگاری هرچه بیشتر در حوزه منابع آبی با توجه به اثرات تغییر اقلیم طی چند دهه آینده ما باید چه اقداماتی رو پیشه بکنیم.
متشکرم آقای فتی.
اون اقدامات باید در قانون تصویر بشه.
ممنونم، همراه ما باشید خواهش می‌کنم آقای فتی. جناب آقای دکتر حسین زمانی، مدیر کل محترم دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به ما پیوستن، دقایقی است که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر زمانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان محترم برنامه و هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زمانی. آقای دکتر زمانی، الان صحبت آقای فتی رو بخشش رو شنیدی جناب عالی، اینکه چه موضوعی در آب وجود داره که در قانون تعیین تکلیف نشده، اشاره کردن توسعه ناپایدار در منابع آبی، چالش هایی که وجود داره، جنوب شرقی کشور ما تقریبا کمترین جمعیت رو در خودش داره، البته نوع نگاه غلط ما به توسعه متوازن، اجرا نشدن قوانینی که تأکید میکنه بر توسعه متوازن و پایدار، یکی از چالش های اساسی که البته میتونه آب کنار اون قضیه به عنوان یکی از علل دیگر بهش نگاه بشه. اما اون چیزی که الان در خصوص لایحه اصلاح قانون آب کشور دولت سالهاست داره روش کار میکنه، نه فقط این دولت، در دولت های قبل هم روش کار شده و هنوز تعیین تکلیف نشده، اشکالش، گرهش کجاست که تبدیل به قانون نمیشه؟ آیا تعارض منافعی وجود داره که اجازه نمیده این قانون تعیین تکلیف بشه و بحران‌های امروزی رو بهش پاسخ بدیم، یا فکر می‌کنید ملاحظات مثلا فرهنگی، سیاسی، اجتماعی باعث میشه که این قانون اصلاح نشه؟ چرا اینقدر طولانی شده؟ بیش از یعنی حدود 14 هست که بهش فکر نشده، یا فکر جدی نشده، یا اگر فکر جدی شده تصمیم عاجل براش گرفته نشده؟ آقای دکتر زمانی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به نام خداوند، خدمت شما عرض کنم که برای اینکه به بحث ورود داشته باشیم، اگه اجازه بفرمایید من یک مقدمه کلی از اینکه آیا اساسا اصلاح این قانون یا تصویب قانون جدید ضرورت داره یا نه خدمت شما عرض کنم.
بله،
واقعیت همونجور که مستثر هستید، در واقع ما خوب منبعث از روابط حاکم بر جامعه، که حالا در حقوق داخلی روابط بین اشخاص و اشخاص و دولت رو تنظیم کنه، به خاطر اینکه همین روابطی که بر جامعه دارای ماهیت پویایی، هر روز به خاطر گذشت زمان در تغییر تحول، هر بار هم پارامترهای جدیدی به خاطر پیشرفت علم و فناوری به اون اضافه میشه، به تبع اون حقوق هم باید ماهیت پویا داشته باشه.
بله.
حالا در نظام‌های حقوقی مختلف در دنیا این پویایی حقوق و این بروز رسانیش به انهای مختلفی انجام
میشه.
بله. در نظام حقوقی کامل لا که در بخش از کشورهای دنیا حاکم هست، اغلب کشورهای انگلوساکسون، این پویایی از طریق قانون گذاری جلو نمیره، بلکه از طریق رویهای قضایی شکل میگیره. این رویهای قضایی هستن که با تغییر شرایط جامعه از باب فرهنگی، فناوری، علمی و اینها حقوق رو با شرایط روز جامعه تطابق میدن. ولی در نظامهای حقوقی نوشته مثل نظام حقوقی ما که تأکید زیادی بر قانون گذاری هست، این رویه قضایی خب اهمیت چندانی نداره و لاجرم برای انطباق شرایط جدید جامعه باید دست به تصویب قانون جدید یا اصلاح قانونهای قدیم بزنیم. حالا میرسیم به فرمایش شما که چرا تا حالا تصویب نشده قانون جدید یا تغییرات صورت نگرفته. واقعیت این برمیگرده به نوع تفکر حاکم و پارادایمی که بر این قوانین موجود حاکمه. من معتقدم که قانون فرزند زمان است، یعنی در واقع قانون بازتاب تمام مراودات اشخاص یک جامعه از لحاظ مختلف.
بله.
خدمت شما عرض کنم که یک مثال معروفی هست، جناب آقای واسط میگن که خب مشکلات امروز ما حاصل تصمیم های دیروز ماست دیگه.
بله.
پس وقتی که ما یک مشکلی داریم و اقداماتی هم که انجام دادیم منجر به بروز مشکل شده، ریشه اون رو باید در تصمیم های قبلیمون جستجو کنیم. این در خصوص مسئله آب هم مشتاق داره، یعنی اگه ما امروز موزلی به عنوان مسئله آب داریم، ریشه اصلی واقعی در اقدامات اجرایی نیست، بلکه به قوانینی برمیگرده که اقدامات اجرایی بر پایه اون و در اجرای اون شکل گرفته.
آقای دکتر زمانی ببخشید، این که ما نمیتونیم بیشتر از یک چهارم آب کشور رو مدیریت کنیم، چون ما آبی که تولید نمیتونیم بکنیم، بله. نعمتیست خدادادی، بارش ها کم بشه کم، زیاد باشه زیاد. این که ما بیشتر از یک چهارم اون رو نمیتونیم مدیریت بکنیم، ربطی به قانون داره؟
کاملا ربط به قانون داره.
کجاش ربط داره؟
ببینید، در چند سال قبل من یک مقاله در یک از نشریات نوشتم.
بله.
عنوانش این بود: قوانین ناکارآمد رکن چهارم بحران آب. ببینید، همین که خب در ادبیات حقوق سیاسی وجود داره که از رسانه‌ها که ما بسیار متشکرم هستیم از رسانه شما که این وقت رو به ما دارید، عنوان رکن چهارم دموکراسی اسم می‌برن. من معتقد هستم که این بحران آب چهار تا رکن داره، چهار تا رکنی که باعث این کار شده. ابتدایش خب همین دم دستی هست که همه به راحتی نقل میکنن، اقدامات اجرای دولت ها. رکن دوم رسیدگی و نظارت های قضایی و سومیش فرهنگ مصرف و جامعه. ولی مهمتر از این سه تا رکن که در واقع پایه اصلی این بحران رو تشکیل میده، قوانینی هستند که هر سه مورد اقدامات اجرایی، رسیدگی های قضایی و فرهنگ جامعه بر اون از اون نشأت میگیره. حالا شما باید برگردید شاید به من بگید خب فرهنگ جامعه چه ارتباطی به قانون داره؟ من معتقد هستم که قانون حداقل اخلاقه. یعنی در واقع ما برای اینکه جامعه رو حفظ کنیم، حداقل اخلاقی که الزاماً باید رعایت بشه در قالب قانون میاریم. خب کسی فراتر از اون خواست رعایت کنه که خوب بدها، ولی این دیگه کف اخلاق هست که ما باید رعایت کنیم. دقیقاً این قانون بر هم اقدامات اجرایی، یعنی دولت که اقدامات اجرایی فراتر از قانون که انجام نمیده،
درسته،
رسیدگی های قضایی هم که فراتر از قانون انجام نمیدن، برمیگردیم به فرهنگ جامعه هم که از این منبعث هست. پس ریشه اصلی مشکلاتی که ما داریم حداقل این که قوانینی هستن که در حال حاضر ناکارآمد هستن.
بله. مثلا کجا آقای دکتر زمانی، کجا دست دولت بسته شده برای اقدامات اجرایی که باید صورت بده در حوزه مدیریت آب؟ مثلا ما اگر نمیتونیم آبهایی که مثلا در گسل‌های زاگرس هست و نمیتونیم مدیریت کنیم، و مثلا 8 سال پیش به عنوان یک چالش مطرح شد، وزرای مربوط هم بر این صحه گذاشتن، اما تنها چیزی که بهش توجه نشد مدیریت آبهایی است که از گسل‌های زاگرس وارد آبهای آزاد میشه و نمیتونیم مدیریتش کنیم. الان دست دولت کجا بسته است تو این زمینه؟ میشه بگید کجای قانون دست دولت رو کوتاه میذاره در مدیریت این آبها؟
ببینید، من بس مثال میزنم که کامل موضوع روشن بشه.
من مشخصا مثال زدم که شما با مثال توضیح بدید.
بله بله،
بفرمایید.
ببینید، ما از این قضیه باید استفاده کنیم که در واقع هر قانونی یک پارادایم یا یک روح حاکم بر اون داره.
خب
در واقع قانون توزیع عادلانه یافت که در سال 61 مصوب شد، حتی شما از اسمش هم به قول معروف بهش برسید، گفته قانون توزیع عادلانه آب، نگاهش کاملا توزیع گرایانه است. غیر از چند تا مواد خیلی مختصر مثل مواد 1, 4, 45 و 46 که به صورت مختصری به حفاظت از منابع آب پرداخته، تقریبا بقیه موارد به بهره برداری از آب داره میپردازه.
بله.
اساسا دید حفاظتی نداره، یعنی صرفا توزیع کنیم، مصرف کنیم، تامین کنیم. خب ما با توجه به این کمی که شما فرمودید در یک اقلیم خوش و نیمه خوش هستیم، آیا قوانین ما باید بر تامین و بهره برداری استوار باشن یا حفظ برای نسل فعلی یا نسل حاضر یا نسل آینده؟ حالا من مثال بزنم خدمت شما، حالا به مثال شما هم میرسیم. ببینید، یک مادی خیلی چالش برانگیز در قانون توزیع عادلانه در سال 61 بود، معروف بود به تبصره ذیل ماده 3 این قانون. در این قانون میدونید چه چیزی حکم کردن؟ حکم کردن که کلیه چاهای غیر مجازی که از تاریخ تصویب اون قانون حبس شدن میتونن پروانه بگیرن. جناب آقای راسته، 100,000 چاه پروانه گرفتن.
بله.
تمام چاهایی که غیر مجاز بودن، وصف مجرمانه داشتن، یک دفعه تبدیل شدن به امتیاز برای کسایی که این کارو کردن.
تا
سال 84 این قضیه ادامه داشت. تا یک قانونی در سال 84 اومد به اسم قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، این تبصره رو لغو کرد. تا اینجا داشته بودید، از سال 61 تا سال 84 کلی چاه غیر مجاز به اینجا اضافه شد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه چند سالی داشت وزارت نیرو این وسط نفس می‌کشید، می‌خواست چاهای غیر مجاز و اینها رو مدیریت کنه، که یک دفعه در سال 89 یه قانون جدید اومد. چه قانونی؟ قانون تعیین ترتیب چاهای آب و قابل فرمانه. گفت که به تمام چاهایی که قبل از پایان سال 85 حفظ شدن، اینها هم وزارت نیرو باید به اینا پروانه بده. این چه اتفاقی افتاد؟ باز هم 10,000 چاه اضافه شد. چرا؟ چون اینها مردم، کسانی که بهره برداری غیر مجاز میکردن، امید پیدا کردن که بله 10 سال دیگه هم شاید یه قانون دیگه بیاد، بالاخره ما چاهایی که سال 87-88-89 دادن پروانه بگیرن. ببین، اینها مواردی بود که در قانون توضیح داده واقعا با اقلیم و با شرایط جامعه ما نمیخوند.
بسیار خوب. ممنونم آقای دکتر زمانی، همراه ما باشید. آقای دکتر جلالی، آقای دکتر زمانی موضوع رو باز کردن کامل. بله. یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم. بله. بله. پیرامین همین دو موضوع، موضوع بهره برداری و حفاظت، بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. شنونده برنامه گفتگوی علمی هستید، هموطنان ارجمند از رادیو گفتگو. ضرورت اصلاح قانون آب کشور موضوع برنامه ماست. در استودیو جناب دکتر محمدرضا جلالی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس محترم حوزه منابع آب حضور دارند. آقای مهندس تورج فتحی، معاون محترم دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ایران، و جناب دکتر حسین زمانی، مدیر کل محترم دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. 301035 شماره پیام کوتاه ماست، 2786-1035 و 2265-2285 هم تلفن های ماست. خواهش میکنم درباره موضوع برنامه نظر بدید و اگر سوال پیرامون ضرورت اصلاح قانون آب کشور دارید با این پل های ارتباطی با ما در تماس باشید. آقای دکتر جلالی، ببینید یه موضوع بهره برداری، یه حفاظته. الان فعالان بخش کشاورزی میگن به جای که بیت قانون آب کشور رو اصلاح کنید، بیاید کمک کنید تو حوزه کشاورزی اصلاح الگوی کشت صورت بدیم که ضرورتی نداشته باشه ما اینقدر آب مصرف کنیم. شاید حدود 3 دهه است تو بهره برداری از منابع، موضوع آبیاری، آبیاری قطره ای و و و موضوعاتی از این است. من خاطرم است از برنامه دوم به بعد روی کار شده و الان موضوع بهره برداری بهینه از منابع آب یه اصل تو کشاورزی صورت گرفته، اما اصلاح الگوی کشتی صورت نمیگیره. بعضی ها اینو به خرده مالکی ربط میدن، میگن خرده مالکی باعث میشه اتفاق نیفته. برخی معتقدن که اصلا کشاورزی به صرفه نیست، بنابراین بایستی دنبال تغییر الگوی کشت هم نباید بشیم، اصلا زمین های کشاورزی رو بایستی محدود کنیم چون منابع آبمون کمه. و اینو ما تو منطقه استان گلستان، جنگل گلستان داریم میبینیم، در شمال کشور داریم میبینیم که زمین های کشاورزی به تقریبا باغ ویلاها یا ویلاها داره تبدیل میشه. خلاصه اینکه یک ملغمه ای از نظرات مختلف کارشناسی داره پیاده سازی میشه و همچنان ما در حوزه آب کشور همواره تو ایام فصل گرم سال میشتم که آقا با بحران مواجهه، همه هیچ گامی هم تو این زمینه بر نمیداریم. میخوایم گام برداریم، مخالفت های جدی در این زمینه صورت میگیره و میگن دولت اجازه نداره به لحاظ قانونی تو این حوزه بیاد باستولیت باشه، بلکه بخش خصوصی بایست این کار رو انجام بده. این چه پاسخی برای این ملغمه وجود داره آقای دکتر جلالی؟
جناب راسخ، من خدمت شما عرض کنم، البته قبلش سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر زمانی، آقای مهندس فتحی عزیز. ببینید آقای دکتر زمانی و آقای مهندس فتحی هر دو تا عزیز فرمودند که بحث حفاظت واقعا توی قانون توزیع عادلانه آب مقفوله.
یعنی اگر قانون اصلاح بشه این حفاظت،
ببینید، نه اینکه
نشونما پیدا خواهد کرد.
برای توانمندسازی اون حکمرانی ما سه تا اصل لازم داریم. بله. یکی ظرفیت سازی قانونی،
بله،
یه ظرفیت سازی نهادی و یه ظرفیت سازی فنی و مالی. ببینید ما توی ظرفیت سازی قانونی و نهادیش هم مشکل داریم.
درست.
حالا بحث فنی که جای خود. قانون توزیع عادلانه آب همونطور که خیلی از عزیزان صحبت میکنن راجبش، واقعا بخشی نگر بوده و متمرکز.
یعنی آب رو باید منطقه‌ای بهش نگاه کنیم؟
نه، بخشی نگر به معنی این که ببینید آب یک موضوع فرابخشه. اینی که صرفاً وزارت نیرو در قانون توزیع عادلانه آب، یکی از مشکلات ما این هستش که صرفاً وزارت نیرو بارها و بارها به عنوان نماینده دولت مسئول تأمین آب، حتی حفاظت و خیلی از موارد دیگه شده، در صورتی که همین نکته یکی از ضرورت‌های اصلی اصلاح قانون آبه.
بله.
شما اگر لایه پیشنهادی رو نگاه بفرمایید، اصلا به عنوان یک وجه افتراق اصلی بحث نهادسازیه، اونم از جنس فرابخشی. ببینید الان ما تقریبا بیشتر از 10-12 سال، شاید 15 سال هستش ما شورای عالی آب رو داریم.
بله.
که اون هم از قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نشأت گرفته به عنوان یه نهاد فرابخشی. اما بارها سر این قضیه آسیب شناسیش انجام شد که چرا کارایی کامل رو نداره، چون جایگاه درستی نداشت، چون جایگاه قانونی درستی نداشت. حالا شما نگاه بکنید ببینید که تو این لایه پیشنهادی برخلاف اون چیزی که خیلی از دوستان میگن، واقعا بحث این بوده که بریم به سمت فرابخش، بریم به سمت میانبخش. سه سطح ملی حوزه آبریز و استانی تعریف شده اینجا.
بله.
در سطح ملی شورای عالی آب میاد جایگاه پیدا میکنه، شرح وظایف مشخص پیدا میکنه، اون هم با حضور و مشارکت بخش دولتی و بخش